شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان
گرامی شما. من خواستم خواهش کنم که باز در ابتدای گفتگو به وضعیت سنجی امروز ایران و منطقه بپردازیم. اگر فرصتی شد به اون بحث اصلیمون در رابطه با برطرف کردن ستون پایه های قدرت در ایران هم بپردازیم، انشاءالله که چند هفته به تعویق افتاده.
بله، همین وضعیت بحران، تشدید بحران سبب شد که بیشتر به وضعیت ایران و منطقه بپردازیم. حالا همین بحران از شدتش کم نشده، گرچه ظاهرش این است که آرامشی مشاهده میشه. از اون ادعاها و نمیدونم حرفای تحریک‌آمیز و اینها چند روزی خبری نیست. و این حال در باب وضعیت اقتصادی لومند رأس کنم که به تاریخ 16 آوریل مطلبی نوشته و با تعجب زیاد میگوید که این سیاست خفه کردن اقتصاد ایران بسیار موفقیت آمیز بوده، گرچه مثل ارز کنم که ناوگان فرستادن به خلیج فارس و موشک های پاتریوت مستقر کردن و ارز کنم که پایوبی های هزینه دستگیری ایرانی ها مثلا سر و صدا نداره و نمایشی نیست، اما اثر قطعی رو گذاشته بر اقتصاد ایران و بر درگیری در درون رژیم ایران.
بله،
یه هدف امریکا از این سیاست این است که مانع از این بشود که سرمایه به طرف ایران برود، و این سیاست از سال پاییز 2006 تشدید شده و بسیار وسعت گرفته و در جریان عمل امریکایی ها و اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که اقتصاد ایران بسیار آسیب پذیرتر است از اقتصاد کره شمالی، با وجودی که ایران نفت دارد و عرض کنم به شما با بخش مهمی از دنیا روابط بازرگانی دارند. استدلالی که امریکا میکنه با اون طرف هایی که میخواد بر این بدارتشون که با ایران معاملات پولی و مالی رو قطع کنن این است که شما به قیمت از دست دادن منافع خودتون در امریکا دارید با یک رژیمی معامله میکنید که دستش توی تروریزمه، دنبال ساختن بمب اتمی است و میگوید اسرائیل رو باید از نقشه جغرافیایی جهان پاک کرد. و و میگه که این استدلال به صورت یک اخطار به این مؤسسات مالی بسیار مؤثر افتاده، از جمله بانک های اروپایی بسیارشون معاملات خودشون رو با ایران قطع کردن یا محدود کردن. البته این شرکت ها تهدید هم میشوند که در صورت که قطع نکنند با مجازات امریکا روبرو میشوند. بین کشورهای اروپایی مخالف بود اول، با مشاهده نتایج این سیاست حالا موافق شده، و از جمله این که میبینه که این سیاست هم فشار شدید به ایران وارد میکنه، هم موجب نزاع بین ارز کنم به شما عملگرایان و اصولگرایان شده، رادیکال ها شده.
اگرچه حتی بسیاری من خبر دادم که شرکت های اروپایی از حتی قیمت دادن در مورد مسائل یا کالاهای بسیار بسیار معمولی و یا مقدار و مبلغ بسیار کم خودداری میکنن، حتی به شرکت های وابسته به وزارت نفت.
بله بله، و به این دنداله گزارش لومون میرسه به توتال. میگه توتال الان زیر فشار شدید امریکاست، بدرنجه این فشار پول پیدا نمیکنه برای اجرای قرارداد بهره برداری از گاز پارس جنوبی، و دفتر این خط این که فعلا طرح رو متوقف کنه. خبرهای ایران هم بود که ایران به اصطلاح بناشو بر این گذاشته که به توتال مهلت بده، امتیازات بده، بلکه این طرف معامله رو از دست نده، ولی در عمل فعلا وضعیت به این ترتیب است که این توتال نمیتوانه در اون طرف سرمایه گذاری بکنند. یعنی اون چرا که این آقای انقیبی گفتن قرار داد میبندیم و بستیم و 30 میلیارد بستیم و اینا، به طرق های بوده که برای مثلا فریب مردم میساختند و میسازن. حالا هم که اون وزیر نفت رو تغییر داده این آقا، ظاهرا به این علت که مطیع امرش نبوده، نه اون وزیر میخواد که مطیع امرش باشه. از کنم به شما از این جنبه اقتصادی، اما جنبه سیاسی و نظامی، آقای آدلر باز یک شرحی در فیگارو انتشار داده و بر این است که در رژیم ایران انتگریست ها موضع تهاجمیشون از دست دادن و در موضع دفاعی هستن. در مورد عراق هم به نظر او به طرف جنگ داخلی نمی رود این کشور، بلکه می رود به طرف یک سازشی، یک توافقی میان عربستان سعودی و ایران بر سر عراق. البته در این میان روابط امریکا هم با روسیه خراب شده، اون بهانه شون استقرار موشک هاست در اروپای شرقی، ولی موضوع مخالفت این است که خانم کندلزا رایش که یک سیاستی رو میخواسته به کار ببره در مورد روسیه حالت تفاهمی به وجود بیاورد، نوای رئیس جمهور او رو از این کار باز داشته. نتیجه این که فرض کنم این دو امریکا و روسیه روابط گرمی با هم ندارن، روابط خیلی سردی. با وجود این به نظر این آقای آتر، روسها حامی رفسنجانی عنوان پراگماتیست و ولایتی و انتقادانه هستن در ایران و از این جهت سیاستی که پیش میبرند مزاحمتی با سیاست امریکا ندارد. در همین از جهت سیاسی میگوید به این که استراتفورد میگوید که این استعفای وزرای طرفدار مرتضی صدر از حکومت به اصطلاح و اینکه در بسرم گفتن حاکم بسرم باید استعفا کند، این رو از ایران میدونه و دلیلش رو این میگوید که ایران به این ترتیب میخواهد شیعه عراق رو به نظم و انتظامی بیاره که بعد بتونه با امریکایی ها بشینه به معامله. اما با این حال در مورد عراق وضعیت به این آسانی که استراتفورد تمام میکنه نیست، به لحاظ اینکه آقای سیستانی مخالفت صریح خودش رو با تجدید فعالیت سیاسی حزب بس اعلان کرده. مرتضی صدر هم که تظاهرات رو انداخت و خیلی بزرگ برای اینکه امریکا خاک عراق رو تخلیه کنه. حالا در همچه وضعیتی آقای گیت رفته است به اردن، از اینجا هم قراره به مصر و جاهای دیگه بره. میگوید هدف این سفر ایشون این است که مهار کنه ایران رو در عراق، نفوذ ایران رو در عراق بکاهد، مهار کنه و در گفتگوهاش که با مقامات اردن و مصر و کشورهای خلیج فارس رو اینا میکنه نظر امریکا رو به اونها در میان میگذارد، به این عنوان که بهترین کار حمایه برای اینکه نفوذ ایران محدود و مهار بشود این است که این کشورها از حکومت آقای مالکی حمایت کنند. خب حالا در همچه موقعیتی که این آقای وزیر دفاع رفته برای مهار ایران و گفتگو با کشورهای منطقه، این سوال پیش میاد که ایران در چه موقعیتی الان در منطقه؟ عربستان میگوید که با ایران در مسئله اتمی باید راه مذاکره رو رفت. با این حال در منزعی کردن ایران بسیار فعاله. پس آقای جید خیلی مشکل نداره از این جهت که طرف های عرب امریکا رو متقاعد کنه که باید ایران رو منزوی کرد و فشار رو به ایران افزایش داد. حالا این در این موقعیت نظامی سیاسی عرض کنم به شما
اقتصادی
رژیم ایران به چه کار مشغوله؟ اول در مسئله اتمی یک خبر که از داخل به ما دادن باید به اینکه این رژیم در کار مناقشه گذاشتن تکمیل نیروگاه بوشهره. این همه که محیص از اینکه روسا این نیروگاه رو تکمیل کنن که این باز میجرده به این امر که روسا با وجودی که با امریکایی و روابطشون شکراب شده در مسئله اتمی ایران نه استوار ایستادن رو در کنار این قرب. حالا پیدا میکنه کسی که در مناقشه برنده شود بیاد تکمیل کنه اون نیروگاه رو، اعتمادش بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه به لحاظ این که قطعنامه هایی که شورای امنیت هست و اون قطعنامه ها ممنوع میکنه شرکت ها رو از بردن تجهیزات به ایران برای تکمیل اون نیروگاه. کسی از اون نیروگاه رو استثنا کرده بودن در صورت که روسا ادامه بدن ساختنشون. برای اگر روسا نخواهند بسازن این به اصطلاح بعدن برداشته میشه. یک اطلاع دیگه میگوید به اینکه آقای حسن روحانی و جواد لاریجانی به قطر رفتن و در اونجا با داوید ایران وزیر سابق در حکومت انگلستان گفتگو کردن. هدف از این گفتگو این است که مشکل اتمی به ترتیبی حل بشه که به اصطلاح آبروی این رژیم زیاد نریزه، چون این همه هایهوی کرده و ما تسلیم نمیشویم و ما وارد صنعتی شدن شدیم و چه جایی کردیم و چه نکردیم. این رو میخواد که به ترتیبی این مشکل حل بشود که این وضعیت مثلا رژیم در مخمصه قرار نگیرد. خب این از لحاظ اتم. اما از لحاظ اقتصاد داخلی یه خبری منتشر شده در باب پول که صفراشو بردارن، کاری که اول آرژانتینی ها کردن و بعد ترکا و بعد حالا تره برای این طرف در ایران نتیجه نمیده. چرا نتیجه نمیده؟ به لحاظ اینکه رژیم ایران یک بودجه داره که این بودجه قدرت خرید عظیمی رو ایجاد میکنه که اقتصاد داخلی حتی با وجود واردات توان جذبی رو نداره. نتیجه تورم هست و کاهش قیمت پول. پس این صفر رو داشتن در یه مدتی دوباره برمیگرده به حالت اول. برای اینکه این سیاست مؤثر بشود ایران محتاج یک بودجه است که در اون هزینه های جاری به حد اقل برسد، هزینه های سرمایه گذاری به حد اکثر و حجم بودجه هم کم بشه تا بتوان به اصطلاح ارزش پول داخلی رو افزایش داد. الا با این میزان نقدینه که الان در اقتصاد ایران هست صفر برداشتن از جلوی پول ایران مشکلی رو حل نمی کند. حالا صحبت از اینش که آدم بپرسه که شما در محاصره اقتصادی و تشدید خفقان رو پرس کنم به شما که اقتصاد داخلی رو در به داغون کردید با باز کردن دروازه ها به روی واردات برای اینکه قیمت ها زیاد از حد بالا نروند و و و و به چه کار مشغولید؟ کارهایی که این آقای هم مشغول هم در داخل اول اینه که یه مدت یه ملاحظاتی بود از اینکه مثلا حکومت خانوادگی نشود برای اون ملاحظات وقت پیکارش و پشت سر هم اشخاصی رو کنار میزنن حتی اونایی که خودشون آورده بودن و اشخاص جدیدی رو جانشین میکنن و جمعی اونها دو نفر یکی آقای سردار محصولی و دیگری سردار مصفه یادتون هست که یکی از این دوتا رو که ظاهرم همین مصفه باشد به عنوان وزیر نفت معرفی کرد آقای احمدی نژاد به اون رفت در مجلس گفت که من 20 میلیارد ثروت دارم و حواستون جمع کنه فردا نگید از کجا آوردید. بله حالا او الان به اصطلاح منصوب شده و وزیر نفت هم که همینطور یکی دو وزیر دیگر را هم باز میخوان تغییر بدن از اعضای خانواده بیارن و به این ترتیب به اصطلاح از امتیازات حکومتگری استفاده کنند. حالا اون عدالت محوری و اینها شد کشک و رفت کارش.
اگر اینجا اعضای خانواده منظور کنی روابط خانوادگی دارن؟
بله روی شبکه تارنکبوتی دیگه.
بله
خواهرها برادرهای آقای احمدی نژاد اون آقای الهام و خانواده آقای باهنر و خانواده آقای سمره و خانواده و همینجوری میشه بافت شبکه تارنکبوتی درست کردم به بحث کنم به شما امور کشور رو قبضه کردم. حالا در این میان این عقل قدرت مدار هم که هر تأیید مثلا تحسین و تأییدی رو باید باید تجذیب و تخریبی همراه کنه. این آقای جنتی در نماز جمعه گفته است که سنجش افکار کردن نرم شده در دنیای اسلامی محبوب ترین نفر اول آقای شیخ حسن نصرالله است، نفر دوم آقای احمدی نژاد. نتیجه این است که آقای رهبر قاقع است. بعد دیگه یادش رفته بود که گویا این رهبر مسلمین جهان هم هست و عرض کنم به شما این رو بخوایی نادیده بگیری بعد خوب میگن خب یه رژیمی که رهبرش محبوبیتش به آقای احمدی نژاد هم نمیرسد این به چه کار میاد؟ عرض کنم به شما غیر از این اطلاعاتی که عرض شد یک مجله یعنی دو تا خبره که هر کدومش به جای خود اهمیت داره. یکی سرکوب معلمان است که در همدان منجر شده به توقیف حدود 40 معلم و در نتیجه مدارس همدان تقلق شده. در اصفهان هم معلم ها دست به اعتصاب قضا زدن. در واقع وقتی انسان این حرکت ها رو میبینه در ایران، به این نتیجه میرسد که این رژیم واقعا از هر چیزی خالی است. وقتی یک رژیمی توقعات و خواستهای صنفی معلم، دانشجو، زنان اینها رو با سرکوب پاسخ میده، یعنی برای هیچی راه حلی ندارد. اینو یه واقعیتی است که این سرکوب ها ضعف بزرگ این رژیم رو و نیز ناتوانیش رو در برآوردن خواستای اولیه قشرهای مختلف جامعه ایرانی ابراز میکنه. با این حکومت و با این اشخاصی که به کار گمارده که خالی از کفایت و پر از زور و زورگویی و غلط برز خود، چگونه بتوانه به نیازهای جامعه پاسخ بده؟ لااقل سرکوب رو رویه نکنه در برابر تقاضاهای صنفی. یاد شما میارم که در دوره شاه برای مقابله با کمیته جبهه ملی دانشگاه رژیم رفت روی خط این که کمیته های صنفی درست کنه، مثلا جنبش صنفی رو در برابر جنبش سیاسی قرار بده. محبت هم نشد به بعدی که کمیته جبهه ملی به امور صنفی هم میپرداخت و با اثرگذاری بسیار بالا. حالا این رژیم از صنفی هم میترسه. کارگر که هر مدر و سندیکا داشته باشه اسم سندیکا رو بیاره میدیره میبره اونجا شکنجه بکنه. معلم به ده همین ترتیب. دانشجو انجمن اسلامی درست میکنه باید بره زندان. زنان جنبش درست میکنن که بده آخه ما یه حد اقل این عنوان انسان حقوق که داریم، تسکیل میکنه برای زندان. یعنی ناتوانیش در مقایسه با اون رژیم شاه بسیار بسیار بیشتر شده و این نوید میدهد به جوانان ایران که هرگاه این و خودشون کار انتقال اطلاعات رو، همین صحبت هایی که از طریق رادیو شما میشنون، اینها رو منتقل کنن به جامعه و در هر زمینه جنبش به وجود بیاورن، از صنفی و غیر صنفی، این رژیم رو آسیب و ناتوان میکنن. امور سنفی هم چیزی نیست که تو این دنیا رژیم بتونه به او بگه که من حتی اجازه نمیدم معلم بگه بابا من حقوق ماهانم خرج کتاب خرج زندگی رو نمیده. یا اگر همچه جمله گفت جا زندانه. پس الان در شرایط که ما هستیم هر جنبشی به سود مردم است و نیروهای جوان میباید که از طریق انتقال اطلاعات صحیح به جامعه و هشدار دادن نسبت به وضعیتی که کشور دارد، کلم در این گفتگو مقدارش از جهت اقتصادی و نظامی و سیاسی خارجی و همینطور داخلی گفتگو کردیم، جامعه بلو هیچ کارم نکنه همون مقدار که حساس می شود نسبت به عرض کنم فعالیت های رژیم و ادعاهاش این رژیم رو در فعالیت هاش فلج میکنه. نمونهش این مسئله اصیل گرفتن 15 تا عرض کنم که ملوان و تفنگدار دریایی انگلیسی که شد آخرش این لطیفه لابد شما هم شنیدید لطیفه ساختن گفتن که اگر میخواهید در بهترین هتل‌ها پذیرایی شوید و بهترین غذاها پذیرایی بشوید بیشترین تفریح ها رو داشته باشید وقت رفتن هم بهترین لباس ها رو بر تن شما بپوشانند و هدیه های آنچنانی به شما بدهند به آبهای ایران تجاوز کنید. این جامعه است واکنش نشون میده نسبت به عملکرد این رژیمی که خاطرش زیاد بود ولی در عمل اینجور عذاب در آمد. یک خبر دیگه هم بگیم برویم روی بحث ستونتایی ها. اون خبر هم این است که یک بار دیدیم که این آقای جزایری رو که می گفتن کلاهبرداری های مهم کرده رفتن از امارات متحده عربی دستگیر کردن آوردن. حالا یه فراری دیگری به اسم سید محمد هادی موسوی رو اینا رفتن در آذربایجان که فرار کرده بود و رفته بود اونجا در اونجا دستگیر کردن آوردن. این سوال معناش این است که آقای متصی که در سفیر بود در ترکیه از طریق سربنیش کردن و ترور کردن و این ترتیب عمل میکرد حالا با این حکومت ها معامله کردم که بتوانم کسانی رو که میخواهم اونا میخوان اینا تحویل بدن اینا میخوان اونا تحویل بدن. عرض کنم به شما حالا این چی به ما میگه؟ یه توانایی رو به ما میگوید این رژیم پیدا کرده که از این رژیم ها اینطور استفاده میکنه. نه به اصطلاح بنابر ظاهر و باطن ناتوانی رژیم رو گزارش میکنه به لحاظ اینکه با این کشورهای کوچولو باید که چقدر بدهد تا بتونه یک مثلا فراری رو از اونها تحویل بگیره. یعنی میزان اون چی که میدهد با اون چی که به دست میاره آدم وقتی مقایسه میکنه میبینه که این رژیم واقعا داره دیگه به کسی تو این دنیا نیست که بج نده.
آیا سنه واقعا ضعف و بلنگاقه ترس این رژیم دیگه از حد و اندازان داره میگذره؟ همین در مورد سرکوب فعالیت های صنفی که اشاره میفرمیدیم نه فقط ضعف و ناتوانی در برآوردن خواستهای اقشار مختلف مردمه بلکه این اکثر عملهای واقعا وحشیانش نشان دهنده این است که چقدر میترسه از مردم.
بله اگر من که کسی بگه که من حقوقم کمه که نمیگیرم ببرم زندان که از دور شام این چیزا نبود.
بله
این خواست یک رژیمیست که در ماندگیش کامله. این همه پول نفت رو میگیره و از برآوردن خواستای ابتدایی به شای مختلف ناتوانه. بخره ارز کنم به شما یک خبر آخری این که میگه در شهرهای بوشهر و خرمشهر و آبادان و اخیراً یاسوج اشیای نورانی مشاهده شده. این آتی از این است که بالاخره این امریکایی ها این مناطق رو تحت کنترل از بالا از هوا دارند و این رژیم هم کاری نمیتونه بکنه. هر از گاهی میگه که امریکا یا هواپیمای امریکایی تجاوز کردن به قلمرو فضایی ایران، ولی هیچ عملی مشاهده نمیشود که کاری بکند که این تجاوزها تکرار نشوند. در مجموع به این ترتیبی که صحبت کردیم، این رژیم از داخل تحت فشارهای گوناگون بیشتر در سطح به اصطلاح امور صنفی، هرچند که شعارهایی که وقتی این معلمان، دانشجویان، زنان اجتماع میکنن میدهند، اون ببینید که سر باز میکنه به اعتراضات سیاسی. از خارج هم که اینجور تحت فشار، و آیا این منجر میشود به اینکه دلخواه همسال آقای آدلر برآورده شود و پراگماتیستا حکومت برسن، و اگر برسن این وضعیت ایران مشکلاتش حل میشه؟ هرش کنم که نه، نمیشه. یک قلم بابت همین بود که وقتی آقای یونسی دیدید دادت مصاحبه شد، وقتی ایشون میگوید که یک دستگاه های اطلاعاتی موازی وجود دارن که بابا جریف اونا نیست، یه حمایت های سیاسی هم میشون، به هر غلط میخوان میکنن، خلاصه کلام بودجه هاشون هم دارن. حالا کدوم حکومت آقای خاتمی آمد این بودجه ها رو لغو کرد؟ نه، اضافه هم کرد. نتیجه این در واقع باخت سرطانی است که این رژیم پیدا کرده و درآمدهای نفت رو به صورت رانت و بودجه میبره. بقول آقای ثانعی میگوید که اول این شورای نگهبان قرار بود که 12 نفر باشن، حالا خودی شده دولت در دولت خواهی بیجه عجیم. این واقعیت است که مردم ایران باید بهش توجه کنند. بخواهم یک کشوری داشته باشن با دولتی قانون مدار، رعایت کننده حقوق انسان و حقوق ملی اونها، باید که دندان تمام رو بکشن و از این مدار لعنتی بد و بدتر بیان بیرون، تصمیم بگیرن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. اگر اینها مردم ایران خود رو توانا بخوانن که هستند و این تواناییشون رو به کار بگیرن، خواهم دید که خیلی زودتر از این میتوانستن با زیانهای بسیار کمتر کشور خودشون رو آزاد بکنن.
بله.